Good morning.
صبح بخیر. فردا سران کشورهای ناتو در بروکسل تشکیل جلسه خواهند داد. جلسه کوتاه خواهد بود ولی جلسه مهم خواهد بود و رهبران ائتلاف را در کنار هم قرار خواهد داد و پیام قوی را ای 28 کشور خواهند داشت، پیام اتحاد و همبستگی را. ما همچنین شاهد انتقال و نقل مکان به مقر جدید خواهیم بود و همچنین برافراشتن پرچم و مسئولیت انتقال مسئولیت از بلژیم به ناتو. یک خانه جدید خواهد بود برای یک ائتلاف مدرن، اتحاد مدرن، و در مقر جدید البته روی میدان هوایی نظامی که در طول هر دو جنگ است مورد استفاده قرار گرفته بود ساخته شده که دو بم منفجر نشده هم در اونجا ما پیدا کردیم. زمان برای جنگ از این محل استفاده می شد ولی همکنون مقر خواهد بود برای دیالوگ و همکاری بین متحدین ما. ما همچنین دو بنای یادبود را خواهیم داشت در اینجا. در مقر جدید خانم مرکل یکی را از بخشی از دیوار برلین را وقف خواهند کرد، برای ما خواهند داد که نمایندگی از پیروزی آزادی بر ظلم خواهد کرد و آزادی که متحدین ما هر روز حفظ میکنن. و رئیس جمهور ترامپ همچنین بنایاد بودی را بر اساس ماده 5 بنای ماده 5 ناتو خواهند داشت در اینجا که نمایندگی از دفاع دست جمعی ما خواهد کرد در ارتباط با حملات 11 سپتامبر بود، ارتباط خواهد داشت که نمایندگی از و سمبول خواهد بود برای همبستگی ما بر علیه توریسم. در این هفته یک حمله وحشیانه در منچستر ما شاهدش بودیم که تعمدن اطفال را هدف قرار داد و همچنین خانواده هایشان را. جلسه ما همچنین نشان خواهد داد که متحدین ناتو متحد خواهند ماند در جنگ علیه توریسم به تمام اشکالش و در دفاع از جامعه باز خود ما همچنان به تلاش خود ادامه خواهیم داد. مبارزه با تروریسم یک چالش پیچیده هست و مستلزم یک پاسخ هماهنگ شده هست، از در زمینه تطبیق قانون، استخبارات و سیستم های قضایی ما و بعض اوقات نیروهای نظامی ما که اینا باید در هماهنگی با هم کار بکنن و بسیار مهم است که ما از تمام از این ابزار استفاده کنیم، به استفاده عظیمی بکنیم. و به همین دلیل هست که یکی از دو موضوعی که فردا مورد بحث قرار خواهند گرفت مسئله ای است که چطور ناتو میتواند که سهمگیری خود را در عرصه مبارزه با تروریسم افزایش بده تا که ما بتوانیم به ریشه های اصلی توریسم بپردازیم. باید که نیروهای محلی را آموزش بدیم که این توانایی را ما داریم و این تخصص را هم داریم و مشارکت را تا که بمانیم و این آموزش انجام بدیم. امروز در حدود 13,000 نیرو از ناتو، کشورهای ناتو به ماموریت حمایت قاطع سهم گرفتن در افغانستان که نیروهای افغان را آموزش میدن تا که تامین امنیت کشورشان خودشان بوده بگیرن و همچنین جلوگیری بکنن از اینکه امن بشه، جای امن بشه برای تروریست های بین المللی. ولی وضعیت امنیتی به هر حال پرچالش هست. ما یک بازنگری را انجام دادیم در اواخر و فرماندهان نظامی ما خواستار چند هزار نیروی بیشتر شدند. ما هم اکنون در حال تهیه و تامین نیروهای جدید هستیم و ماه آینده تصمیم نهایی را اعلام خواهیم کرد. تمام متحدین ناتو، اعضای ناتو به طور انفرادی البته طبیعتاً به ائتلاف جهانی علیه آیسیس سهم گرفتن، ولی ناتو هم به عنوان یک سازمان همچنین تیارهای اوکس خود در اختیار کشورها قرار خواهند داد و باید که این مدیریت فضار حریم فضایی را همچنین شامل خواهد بود و بعضی از اعضای ناتو سوختگیری مجدد نیروها را هواپیمای جنگی را در هوا تامین کردن و خواهند کرد و همچنین ما بحث میکنیم که آیا ناتو عضو کامل ائتلاف جهانی علیه داعش شود یا نه. نکته دیگه که بسیار مهم است که صحبت خواهد شد مسئله تشریک مسیحی است، به این معنا که معنا هست که تعهداتی که ما قبلا کردیم در 2014 در نظر گرفته شوه، کاهش دیگه صورت نگیره و 2% از تولید ناخالص ملی ما به بودجه دفاعی اختصاص پیدا بکنه. و ما در زمینه ما پیشرفت کردیم، بعد از چندین سال کاهش اکنون متحدین اروپایی و کانادا میلیاردها دلار بودجه دفاعی خود را افزایش دادند. و تشریک مسئولیت در ارتباط البته تنها مربوط به مصرف کردن بودجه دفاعی نیست، بلکه مسائل مربوط به توانمندی های عمومی و عملیاتی هم هست. من توقع دارم که اعضای ناتو پلان های ملی داشته باشند و گزارش بدهن هر سال در این زمینه، و این پلان ها باید که تمام سه بود، یعنی بود نقدی، بود توانمندی و بود سهمگیری عمومی خود را در این پلان ها شامل بسازند. ما تصمیم همچنین میگیریم که پیشرفت سالانه داشته باشیم در ارتباط و گزارش سالانه تا اینکه تعهدات به شکل کامل عملی بشن. آقای نخست وزیر وانکوویچ از مونتنگرو فردا با ما خواهند پیوست. پارلمان های 28 کشور ناتو و مونتنگرو عضویت مونتنگرو به ناتو را تصویب کردند و یک قدم است به پیش رو برای مونتنگرو، برای ثبات در بالکان غربی و همچنین برای هدف قایما برای یک اروپایی که تمامیت خود داشته باشه، آزاد باشه و در صلح به سر ببره. ما همچنین ما چشم برای استقبال و خوش آمدگویی به مونتنگرو در به عنوان 29 عضو خود در جون هستیم. فردا همچنین نشان توانمندی ناتو در یک دنیا در حال تغییر به نمایش گذاشته خواهد شد و 70 سال قبل که ناتو تأسیس شد، اکنون ما شاهدی ازی هستیم که در کنار هم خواهیم ماند. ما فردا چیزی که اعلام میکنیم، تصمیم خواهیم گرفت بر اساس دستاوردهای 70 ساله ما هست. ما تصمیمی که در جلسات وارسا و ولز گرفتیم به واقعیت اینا پیوستن و متوقع شدن و از 2014 ما اجرا کردیم تمام او توانمندی ها و تصمیم دست جمعی را گرفتیم. از جنگ سرد تا به فعلا 40,000 نیرو داریم در قالب نیروی واکنش ناتو و 5,000 نیروی ویژه، 8 مقر در بخش شرقی اتحاد ناتو، 4 گروه حربی و جنگی چند ملیتی در کشورهای بالتیک و لهستان و همچنین حضور افزایش یافته در دریای سیاه و همچنین دفاع سایبری تقویت داده شده. همچنین ما همکاری خود را با اتحادیه اروپا افزایش دادیم و ما استقبال کردم از پیشنهاد بودجه ایالات متحده که تعداد سربازهای بیشتر و تمرینات بیشتر ایالات متحده خواهد داشت در اروپا. یک تعهد جدید خواهد بود البته در قبال ناتو، در قبال تامین امنیت ناتو و اروپا. ما توانمندی تباق دادن خود را در ارتباط تعهدات جدید داریم و همچنین آماده هستیم برای صلح در ارتباط با روسیه. در چارچوب شورای همکاری ناتو و روسیه ما همکاری خود را ادامه خواهیم داد. ما هم دفاع و هم دیالوگ را ادامه خواهیم داد و برخورد ما در ارتباط با مبارزه با توریسم تغییر کرده. ما در افغانستان از حالت حربی تغییر کردیم به حالت آموزشی و نشاندنده از است که چقدر مهم است که نیروهای محلی آموزش داده شوند. و توانمندی ناتو به ما اجازه میده که ما به دیالوگ های مهم نقش داشته باشیم و نیروهای محلی را هم آموزش بدیم و خود را عیار بسازیم و تطبیق بدیم با شرایط آینده. این چیزی است که ما به آمادگی داریم و اکنون نوبت سوال های شماست. تشکر.
من از رویتر هستم. با توجه به ای که 28 عضو ناتو قبلا عضو ناتو عضو ائتلاف هستن، چرا اصلا آقای ترامپ باید در این مورد تصمیم گیری بکنه؟ ناتو یک نقش بر ضد تروریسم به راه‌های مختلف داره، در اشکال مختلف داره. ما از حمایت میکنیم از این ائتلاف بر ضد آیسیس و بسیاری از اعضای ما هم هستند. دلیلش ای هست، بخش از او ای هست که یک اتحاد خوب بر ضد تروریسم وجود داره و به خصوص در پرتو از این حمله که اخیراً در منچستر انجام شد بسیار مهم هست که ما باید این پیام متحدانه خود را بفرستیم به همه گیر که نشان بدیم ما در مقابل تروریسم همه با هم ایستاده ایم. اما ناتو به این کوالیشن یا ائتلاف پیوسته و ولی به عنوان کسی که به اصطلاح فعالیت های ناتو و متحدین ناتو را کوردینیت یا هماهنگ میکنه، یعنی بخشی از یک نوع دخیل بودن سیاسی هست و بخش دیگه از او یک بخش عملی دخیل شدن ناتو در این موضوع هست که شامل اشتراک معلومات هست، مسئله و که با تمام اعضایی که عضو همی ناتو هست، عضو همی ائتلاف هستن. من ارم پایک هستم، از واشنگتن هستم. در ارتباط با آمدن آقای ترامپ، آیا اونا انتظار دارن که برای ما گفته شده که ایشان یک معلومات استخباراتی را با روسیه اینا به اشتراک گذاشتن، آیا شما به نوعی نگران هستین در این ارتباط؟ آیا شما میخواین که با در این مورد با آقای ترامپ صحبت کنین یا دیگه سران کشورهای عضو ناتو با ایشان در این مورد صحبت کنن؟ آقای ترامپ بسیار به صراحت اعلام کرده که از ناتو دفاع میکنه، ناتو حمایت میکنه و کار ناتو دفاع جمعی هست. بنابراین آقای ترامپ با حمایت، اعلام حمایت جامع از ناتو، آقای ترامپ در واقع گفت، میگه که از ماده 5 هم دفاع حمایت میکنه، چون ماده 5 هست که وظیفه ناتو را تعیین میکنه. بنابراین ما با تلفنی با ایشان دوبار صحبت کردیم بعد از اینکه انتخاب شدن و ما با ایشان در ارتباط با ناتو و البته تمام اجندای ناتو ما صحبت کردم. این تنها موضوعی نیست که آقای ترامپ میگه، بلکه معاون ایشان و همی صحبت کردن آقای متیس هم صحبت کردن، هم در خصوصی هم در جلساتی که با ما داشتن و هم به صورت عمومی که از ناتو حمایت میکنن و از وظیفه عمومی. مسئله دوم ای هست که این حمایت اونا برای دفاع جمعی هست که دیروز آقای ترامپ، اداره آقای ترامپ در واقع دیروز بودجه خود تعیین کردن که در او بودجه 40% بودجه دفاعی اروپا بالا رفته، یعنی این بالاترین افزایش بودجه ای هست که تا حالا دولت آمریکا در ارتباط با حمایت از دفاع اروپا بالا برده. بنابراین ما تجهیزات بیشتری خواهیم داشت، آموزش بیشتری خواهیم داشت، تامینات بیشتری خواهیم داشت و همچنین سلاح‌های بیشتری و زیرساخت‌ها. یعنی بعد از سال‌ها، بعد از اینکه سال‌هاست که امریکا حضور خود در اروپا، حضور نظامی خود پایین آورده و حالا بعد از سال‌ها در واقع یک افزایش به چشم می‌آید. در رابطه با استخبارات، معلومات استخباراتی که گفتین، خود همی اشتراک معلومات استخباراتی یکی از اهداف و کارهای اصلی ماست و در واقع ما میخواییم تشدید بکنیم همی کار اشتراک استخبارات معلومات. ما یک سنتر یا یک مرکز برای از این کار به وجود آوردیم و میخواییم که ما فردا در این مورد هم صحبت خواهیم کرد در واقع. و البته من به اعتماد کامل به تمام اعضای ناتو دارم که در صورت لزوم و در وقت لزوم همکاری اطلاعاتی با هم دیگه میپردازن. آقای منشی شما در ارتباط با بودجه ترامپ اشاره کردین، آیا فکر میکنین که این خود امی افزایش بودجه امریکا آیا فشار بیشتر روی کشورهای اروپایی وارد نخواهد کرد تا اونا هم بودجه خود افزایش بدن؟ و شما همچنین صحبت کردن درباره یک بودجه 10 میلیارد دلاری برای از طرف ناتو، شما فکر میکنین که آیا چنین افزایش کمک خواهد کرد یا اصلا به وقوع خواهد پیوست؟ افزایش حضور نظامی امریکا در اروپا به این معنا نیست که اروپایی ها نیاز ندارن که سرمایه گذاری بکنن، ولی به این معنا هم نیست که به اصطلاح در سال 2016 بعد از سالها کاهش ما دیدیم که کشورهای اروپایی در واقع سرمایه گذاری خود در بخش دفاعی افزایش بردن. بنابراین میتونیم بگیم که ما در آینده بسیار بر سادگی میتونیم که هم حضور و نظامی امریکا را در اروپا افزایش ببینیم و همین که خود اروپایی ها بخواهند که فعالیت های اروپا نظامی خود را افزایش بدن یا حضور نظامی خود. و ما دوبار آمار و ارقام خود را در نشر کردیم، یکی در فبروری بود که یک تخمینی بود از آنچه که از بودجه دفاعی در 2016 و همچنین مسئله افزایش بودجه که 10 میلیارد دلار بود، 10 میلیارد بود. ما ارقام جدیدی هم داریم که در ماه جون در واقع منتشر خواهد شد و در جون ما همچنین برای 2017 هم یک تخمینی ارائه خواهیم کرد. نمیتونم برای شما ارقام مشخص بودم، اما میتونم ولی انتظار من این است که کانادا و اتحادیه و متحدین ما انتظار میره که هزینه های نظامی خود را افزایش بدن. من از واشنگتن پست هستم. شما در ارتباط با بودجه دفاعی آمریکا گفتین، شما گفتین که دونالد ترامپ گفته که آمریکا نمیتونه که در واقع مخارج هزینه های ناتو را بپردازه، هزینه های دفاعی اروپا را بپردازه، یه چیزیه که ترامپ گفته و ای که مردم امریکا در واقع حمایت نمیکنن که مثلا پول دفاعی امریکا در اروپا مصرف بشه. و سوال من به نظر میاد که یک نوعی تناقض وجود داره، به خاطر از اینکه آقای ترامپ از یک سمت میگه که ما میخواهیم که افزایش بده، از یک طرف میگه که ما نمیخواهیم که به اصطلاح میخواییم کاهش بدیم حضور خود در امریکا در اروپا، و از یک طرف دیگه که ما میگم میخواییم بودجه دفاعی خود افزایش بدیم. آیا شما فکر نمیکنین که این نوع به اصطلاح برخورد یک لطمه وارد بکنه که در واقع در نهایت آیا لطمه وارد نخواهد کرد؟ من به این اگر منجر به این بشه که کلن بودجه دفاعی اروپایی پایین بیایه، البته که ما نگران میشیم، ولی ما در سال 2015 و در اولین سال بود که ما بعد از سالها کاهش ما در واقع یک کم ذره افزایش هزینه های نظامی داشتیم. در 2016 یک افزایش بسیار چشمگیری داشتیم و این افزایش انتظار داریم که همچنین ادامه داشته باشه، همچنان تا 2017 که گفتم ما در ماه جون همون تخمینش ارائه خواهیم کرد. اما در اضافه بر همه اینها ما تا خود متحدین اروپایی ما به نوع دیگه‌ای ما داریم به اصطلاح افزایش پیدا، مثلا همین نیروی ویژه‌ای که ما داریم به نام اسپیرهد که یاد میشه، ما به او سربازان بیشتری را اعزام کردیم و اختصاص دادیم. و آلمان مثلا در استونیا و در اینجاها به اصطلاح و بنابراین متحدین اروپایی نه تنها از طریق سرمایه گذاری بلکه از طریق تقویت توانمندی های نظامی خود هم، یعنی با سرمایه گذاری روی توانمندی های نظامی هم در واقع دارن مشارکت میکنن. از نظر من من فکر میکنم این خودش یک دلیل بهتر هست برای امریکایی ها که بخواین بیشتر مشارکت بکنن و سرمایه گذاری بکنن در اروپا، به خاطر از اینکه خب ملت های اروپایی هم این کار میکنن و من فکر میکنم که این چیزی هست که ما امسال شاهدش خواهیم بود. و من این را هم میخواییم بگم که دیروز من یک نظرسنجی تازه را من دیدم در که در امریکا خودش مردم همون نظرشان حال تغییر کردن نسبت به ناتو و حمایت بیشتر میکنن از حضور امریکا در اروپا و حمایت از ناتو. شما گفتین که ناتو آماده از اون نیست که به عراق و سوریه نیرو بفرسته. میخوایم از شما پرسان کنم که ناتو، سهمگیری ناتو در مبارزه با داعش چه خواهد بود؟ و سوال دیگه ای هست که تا چه وقت شما حاضرین که ماموریت آموزشی عراق را حمایت بکنیم؟ تا به حال از ما هیچ درخواستی صورت نگرفته که ما یک نقش رزمی داشته باشیم در ائتلاف بر ضد آیسیس یا دولت اسلامی. و خارج از ائتلاف ضد داعش مثلا ما حتی در افغانستان هم ما نقش رزمی خود را ما پایان دادیم. ما سربازان زیادی داریم در افغانستان اما اونها دارن کار آموزش انجام، به خاطر اینکه ما به این باور داریم که در دراز مدت ای بیشتر پایدار هست که ما آموزش بدیم افراد را که خودشان بتونن مسئولیت امنیتی و مدیریت دفاعی خود را بر عهده بگیرن، نسبت به اینکه ما بخوایم مثلا خود ما نقش رزمی داشته باشیم. بنابراین خود همین آموزش و مشوره اینمی ذهنیت اصلی هست که در ناتو هست. بنابراین ما برامرین این اصلا خارج از سوال هست، خارج از تصور است که ناتو دوباره به اصطلاح وارد یک نقش رزمی در عراق یا افغانستان بشه و ما همچنان ادامه خواهیم داد به ماموریتمون که فقط آموزش و مساعدت و مشوره هست که ما در کشورهای دیگه مثل عراق هم انجام میدیم. هیچ فعلا جدول زمانی وجود نداره که ما چقدر میخواییم در عراق استاد باشیم یا به حمایت خود ادامه بدیم. من از عرب سودهی هستم. شما جناب منشی گفتین که در سال 2001 القاعده در واقع بر ضد تروریسم است. حالا تروریسم و در همه جا وجود داره، یعنی افزایش پیدا کرده از سال 2001. بسیاری از در خاورمیانه باور دارند که غربی ها اصلا شکست خوردن در مبارزه با تروریسم و دلیل از این که این افراطی ها بیشتر میتونن فعال باشن در سراسر جهان در واقع به دلیل هست که مثلا مسائل مثل مسئله عرب و اسرائیل حل نشده. برای منازعه عرب اسرائیلی هر اندازه که بیشتر کار بشه، یعنی در واقع همین گروه های افراطی از همین مسئله استفاده میکنن برای از اینکه استخدام بکنن، نیرو استخدام بکنن. مسئله عراق و فلسطین، آیا فکر میکنن که آیا ناتو و کشورهای غربی میخواین این ابزار استخدام را از دست تروریستا بگیرن؟ من بسیار معتقد، به شدت معتقد هستم که ما ابزار متفاوتی لازم داریم و ما بخشی از تلاش هستیم برای مبارزه بر ضد تروریسم، برای آوردن ثبات و از بین بردن خشونت و منازعات و نه تنها در اونجا بلکه در کل خاورمیانه. یعنی بسیاری از منازعات نیازمند گفتگوهای سیاسی هستند و این ما قبول داریم. بس مثلا در افغانستان اصلا هدف همی است که ما یک راه حل صلح‌آمیز پیدا بکنیم برای منازعه و این یک بخش بسیار مهم هست که ما که ولی بعضی وقتا ما نیاز داریم به ابزار نظامی و این کاری است که ما در افغانستان هم انجام دادیم. بنابراین هیچ تناقضی وجود نداره بین از این که ما اقدام نظامی انجام بدیم و در این زمان بخواهیم که با گفتگو کار خود از پیش ببریم. لطف الله نجیفی زاده از طلوع: آقای چه انتظار دارین از افزایش نیروهای ناتو در افغانستان در حالی که یک افزایش مشابه امریکایی ها در قبلا در افغانستان چندان مؤثر نبود و ای که آیا حضور آیسس در افغانستان ناتو را متقاعد نکرده که یک نقش نظامی در افغانستان بگیره یا نقش رزمی و چطور شما موضوع دوم مسئله گزارش های حاکی از حمایت روسیه است از طالبان تا چه اندازه شما نگران هستین در ارتباط با وضعیت؟ حالا متفاوت هست، یعنی افزایش نیروها حالا متفاوت. در گذشته مثلا وقتی که او افزایش نیرو صورت گرفت ایالات آمریکا البته و ناتو هرچند با هم دیگه کار میکردند در او وقت، دلیل از این که در او زمان ناتو و آمریکا در یک عملیات بسیار بزرگی با هم دیگه نقش داشتند، اما از او زمان تا به حال ما یک نیروی امنیتی بسیار قوی افغان را با وجود آوردیم تقریبا از هیچ، که حالا 350,000 نفر هستن، یک نیروی پلیس و اردوی 350,000 نفری به وجود آوردیم. ما در پایان سال 2014 ما مسئولیت امنیتی را انتقال دادیم به افغان ها، به اردو و پلیس افغان، و اونها هستند که توانمندی های خود را بهبود دادن و هر بار بهتر جواب و پاسخ حمله طالبان را دارن و با گروه های متفاوت تروریستی به شمول آیسس دارن مبارزه میکنن و حالا یک درخواست وجود داره که ما چند هزار سرباز دیگه بیشتر بفرستیم. این کاملا متفاوت هست نسبت به افزایش قبل. حالا این سربازایی را که از ما خواستن هدفشان همو آموزش هست و مشوره دهی هست و هدف کلی ای هست که بهبود بدن عملیات و عملکرد نیروهای ویژه افغان بر ضد طالبان و دیگر گروه های تروریستی را برای تقویت قوای هوایی افغان است هدفش. و من خودم چند خانم پلوت را من دیدم، همراهشان صحبت کردم که توسط ناتو آموزش داده شده و اکادمیکس های دیگه هم وجود دارن و چیزهای فعالیت های دیگه همست که ناتو در واقع کمک میکنه برای آموزش از اونا و همین ها هست که وضعیت را بهبود میباشه. ما از روسیه در ارتباط سوال دوم شما، ما از روسیه خواستیم که اجازه بدن که یک پروسه ملی مصالحه وجود داشته باشه و یک راه حل سیاسی افغانی به وجود بیایه و ای که رهبری از این پروسه باید به دست افغانها باشه و البته که ما گزارش هایی را دیدیم ولی خب شواهد و مدارکی وجود نداره که یک حمایت مستقیمی از سوی روسیه نسبت به طالبان وجود داره و ولی حتی امی چطور شما توضیح میدین وقتی که در سال 2001 هم وقتی که جنگ شروع شد ناتو رهبری ناتو این جنگ نبود و حالا چقدر نگران هستن در ارتباط با تحقیقات مرتبط با دخیل بودن روسیه، دخالت روسیه، آیا این امر باعث متاثر شدن فعالیت های شما نمیشه؟ آیا شواهدی وجود نداره از اینکه روسیه تاثیرگذاری زیاد روی اداره ترامپ داره؟ متحدین، تمام 28 متحدی که ما داریم، همه اینا با هم تصمیم میگیرن که ناتو چه کار باید انجام بده. ما تا به حال هیچ وقت از ما تقاضا نشده که ما نقش رزمی داشته باشیم. چالش ای هست که ما اگر چنین تقاضایی انجام بگیره، خب ما باید سرباز باید اونجا داشته باشیم، نیرو باید داشته باشیم و باید مطمئن بشیم که عراق یک کشور با ثبات میشه. آنچه که ما از عراق و افغانستان یاد گرفتیم و از لیبیا و دیگه کشورها این هست که یک مسئله عملیات نظامی رزمی هست و یک موضوع مهم، مسئله مهمتر این هست که بعد از او عملیات شما بتونین یک کشور را ما استیبل یا با ثبات بکنین. به همین دلیل هست که ما در افغانستان به مشوره و آموزش میپردازیم، به خاطر که هدف ما با ثبات کردن کشور هست و تا به حال از ما هیچ تقاضایی نشده و تا حالا من فکر نمیکنم هیچ نیازی هم باشه به نقش رزمی ناتو در مقابل با، ولی خب این نیاز وجود داره که ما ظرفیت سازی بکنیم و مطمئن بشیم که عراق یک کشور در واقع با ثبات هست بعد از اینکه آیسیس ما شکست دادیم. در ارتباط مسئله شما درباره آمریکا که صحبت کردی، یک مسئله داخلی از او هست، من نمیتونم که در این مورد صحبت کنم که آیا موضوعی که تاثیرگذاری دارن یا نه. ما چیزی رو که میتونم بگم اینه که متاثر ساخته و روش‌های استخبارات، اشتراک استخبارات ما رو متاثر ساخته. من از روسیه هستم. سوال اول، آیا ای امکان وجود داره که در سطح وزارت یک اجلاس ممکن هست وجود داشته باشه که روسیه هم در او شرکت کنه؟ آیا امکان داره که جلسه تازه، جلسه که قرار بین ناتو و روسیه انجام بشه در سطح وزرا باشه؟ خب ما هیچ وقت شورای روسیه و ناتو را ما لغو نکردیم. ما در سطوح مختلف دیدار میکنیم، در سطح وزرا، در سطح و همینطور ادامه خواهد داشت. من خودم چندین بار آقای پوتین دیدار کردم در جریان اجلاس و همچنین با آقای مدودف در جریان جلسات مختلف. بنابراین این چیزی هست که ممکن هست و ما نیاز داریم که پلان فقط بکنیم که همینطور یک جلسه برگزار بشه و در سطح وزیر و سفیر هم در آینده هم بتانیم که حتی در سطوح بالاتر ما این جلسات را برگزار بکنیم. سوال دیگه شما، آیا بحثای در رابطه با حضور ناتو، تقویت حضور ناتو در شرق وجود خواهد داشت، اروپای شرقی؟ بله، خیلی ها از این حضور حمایت میکنن. من فکر میکنم که همه تحسین میکنن از اینکه به چه سرعت ناتو تانست که خود تطبیق بده با همین افزایش و گسترش حضور خود در اروپای شرقی. و اونها در سپتامبر 2014 ما او تصمیم را گرفتیم برای افزایش حضور ما و حالا ما گروه های نبرد یا گروه های رزمی خود را میفرستیم، اعزام میکنیم. اما من فکر نمی کنم که تدابیر ویژه دیگر را انتظار ندارم که درخواست بشه. ما نمی خواهیم که باعث تحریک بشیم، نمی خواهیم که یک منازعه و کانفلیکت یاد به وجود بیاریم، یک برخورد به وجود بیاریم با روسیه. و هیچ کس هم صحبت نکرد حتی در رابطه با اعزام نیروهای آقای منشی جورجیا. چطور جورجیا چی انتظار میتونه داشته باشه از جلسه فردا؟ آیا به خصوص در ارتباط با عضویت گرجستان با برای اوکراین و گرجستان با ناتو؟ و من انتظار دارم چند عضو ما، عضو همکار ما به شمول گرجستان، ما فعالیت خود را ادامه بدیم با اونا. ما پکیج های را به وجود آوردیم برای فعالیت های بیشتر، آموزش بیشتر و همکاری بیشتر با گرجستان و در شورای اتلانتیک شمالی هم ایشان حضور دارن، گرجستان حضور دارن و بنابراین نشان میده که ما چقدر تماس های ما بیشتر شده و گفتگوهای سیاسی ما با گرجستان بیشتر شده و گرجستان هم سهمگیری میکنه با اعزام سرباز به ماموریت های ناتو به خصوص به افغانستان و ما قدردانی میکنیم به خصوص از نقششان در افغانستان، نقش گرجستان در افغانستان. مسئله اوپن دورز یا درهای باز، سیاست درهای باز هنوز هست. طوری که گفتیم به خصوص و من فکر میکنم که این خود همی جلسه ثابت میکنه که درهای ناتو باز است و مثلا مونتنگرو بخش عضو ناتو شده و حالا یعنی تمام نیرو و اعضای ناتو قبول کردن که مونتنگرو هم عضو ناتو باشه.
در تاد به حمله در منچستر، توقع شما چیست که در این موضوع هم مورد بحث قرار خواهد گرفت و چه نوع تأثیری خواهد داشت روی تصامیمتان موضوع حمله در منچستر و چه نوع تدابیر امنیتی جدید اتخاذ خواهد شد؟ حملات که ما شاهدش بودیم در منچستر طبیعتاً مورد بس خواهد گرفت یک شکل از اشکال توسط تام ارزا به خاطر اینکه بسیار وحشیانه بیرحمانه بود و تعمدن اطفال را هدف قرار داده بود، جوانان و جوانان را و خانواده ها را. و چیزی که یعنی در جایی که باید احساس امنیت میکردن برای شراکت در کنسرت، ولی چون این چیزی اتفاق افتاد و نحوه عکس العمل و بریتانیا و مردم بریتانیا و دولت بریتانیا بسیار قابل ستایش است که در حمایت از و دفاع از جامعه باز خود انجام دادن، نمیخوان به نحوه زندگی خود تغییر بیارن به خاطر تهدیدات تروریستی و ثابت ساختن که اینها که علاقه ندارن و تمایل ندارن که بترسن توسط چنین حملات بیرحمانه تروریستی. و من احساس را میتونم درک بکنم. در 2011 وقتی که در نروژ چنین حمله صورت گرفت، حمله بیرحمانه توریستی که در اطفال زیادی بکشته شدن، جان خود را دست دادن و نوجوان ها، به این معناست که وقتی که مردم بیگناه کشته میشن به خصوص وقتی که چقدر بیرحمانه است که اطفال و نوجوانان جان خود را از دست میدن به شکلی که در منچستر دیدیم، و ای تاکید میکنه و ای اهمیت در حقیقت همبستگی در منازعه مقابل علیه توریسم رو بیشتر اهمیتش رو برجسته میسازه و استفاده از ابزار مختلف و مواد ریشه های اصلی علت العلل این مشکلات رو در کشور خود در جامعه خود دریابیم و ما ابزار نظامی، ابزار سیاسی، ابزار دیپلماتیک، ابزار تطبیق قانون، استخبارات و همه ضرورت داریم و همچنین ابزار نظامی و ناتو در اینجا نقش داره که با دفاع بکنه و ما توقع دارم از اعضای ناتو تایی که در مبارزه با تروریسم سهم بیشتر و نقش بیشتر داشته باشن تایی که دوباره شاهد چنین حملات نباشه. تشکر آقای سرمنشی. امکان یک مرکز برای مبارزه با تروریسم داشته باشیم، این مرکز چی کاری خواهد انجام خواهد داد؟ آیا رهبران ناتو قرار تصمیم بگیرن و جدول زمانی چطور؟ آیا در صد دقیقه واکنش سری سنتی از این استفاده خواهند کرد؟ هدف چی است؟ عملکرد چگونه خواهد بود؟ اولی که ما برای مداخله های خود به هر حال جدول های زمانی خاصی داشتیم، در جلسات سران روش تاکید شده صحبت شده، یک چیز بسیار عادی است و ای که چند دقیقه هنوز باید بگویم که باید بر جلسه سران مطرح شود و ای در این جلسه هم به هر حال کار روتین عادی خواهد بود و ما مراکز تعالی مختلف داریم در اتحاد مبارزه با تروریسم و ما همچنین تصمیم داریم که تأسیس بکنیم یک مرکز دیگر در اسپانیا مثلا، فعلا در نظر داره که چنین مرکز را تأسیس بکنه و ما استقبال میکنیم از تمام تلاش هایی که در این زمینه میتونه صورت بگیره در مبارزه با تروریسم. آیا موافقتنامه اجرای موافقتنامه مینسک هم در این جلسه مطرح خواهد شد و جلسه سوال دومی که رئیس جمهور اوکراین استفاده از رسانه‌های اجتماعی روسیه را در اوکراین ممنوع اعلام کرده، عکس العمل شما چیست و آیا شبکه‌های اجتماعی روسیه یک نوع جنگ تبلیغاتی است از نظر شما؟ فرانسه و آلمان اینا قرار است که در ارتباط با اجرا موافقتنامه مینسک دیگر اعضا را در جریان قرار بدن. ما باید به خاطر داشته باشیم که علت اصلی که چرا ناتو در حقیقت موافقتنامه هایی که مربوط با دفاع سجی مصر اجرا میکنه به خاطر مثل اوکراین است و ما پاسخ خود را دادیم. تحریم اقتصادی از طرف اتحادیه اروپا و امریکا وضع شده، ما تشویش داریم که در ارتباط به عدم اجرای موافقتنامه مینسک ما تشویش داریم. طبیعتا تخطی های زیادی صورت گرفته از آتش بس و سلاح های زیادی جمع‌آوری نشده و نگرانی ما به خصوص در ارتباط با گروه نظارت بین المللی است، یعنی OEC، سازمان OEC اجازه برش داده نمیشه که نقش نظارتی خود را ایفا بکنن. یک نفرشان حتی کشته شده، چند نفرشان زخمی شدن که این مانع میشه از کار ما، از کار نظارت بر اجرای موافقتنامه مینسک و آتش بس که باید ادامه پیدا میکرد و رسانه های اجتماعی روسیه در اوکراین. در ارتباط باید بگم که جامعه میتونه بسیار آسیب پذیر باشن در ارتباط با حملات سایبری و ناتو همچنین دفاع سایبری خود را افزایش دادیم با کشورهای مختلف من جمله اوکراین کار میکنیم تا اینکه دفاع سایبری خود را تقویت ببخشن. حکومت اوکراین بسیار واضح ساخته که بعضی از سایت هایی که بسته شده در اونجا ارتباط به مسائل امنیتی میگیره، ربط به آزادی بیان نداره و آزادی بیان یک بخشی از دیالوگ است که ما داریم با اوکراین، بسیار مهم است برای ناتو و همچنین به وضاحت گفته شد توسط اوکراین که این موضوع امنیتی است و موضوع آزادی بیان نیست. اگر به خاطر داشته باشید در وارسا راجب دفاع زیاد صحبت شد، راجب بازدارندگی صحبت شد. در وضعیت فعلی آیا مباحث سکرتاب در رومانیا و امنیت دریای سیاه وجود داشته چه قرار است؟ امنیت دریای سیاه هنوز یک مسئله است که باز است و جریان داره. ما در حال افزایش حضور خود در حوزه در منطقه دریای سیاه هستیم و در حال اجرای موافقتنامه‌ای بود که در اونجا یک لوایی که در اونجا داشتیم انجام میدیم و حضور خود را همچنین در ارتباط به حضور هوایی بیشتر خود، مثلا بریتانیا قرار است که تانک های را در اونجا اعزام بکنه و همچنین در ارتباط با پلیس هوایی در اونجا کار میکنه و ناتو برها در افزایش حضور خود در دریای سیاه است که ما همین مسئله انطباق پذیری ما رو بیشتر نشان میده. ما در حال اجرا تعهدات خود هستیم و بیشترین تقویت خود نیروی خود را در ارتباط با دفاع دست جمعی در منطقه دریای سیاه داشتیم. رومانیا مثلا اعلام کرده که 2% او هدف 2% خود را امسال برآورده خواهد کرد به جای سال بعدی و اقدام خود در تاد مبارزه با تروریسم ما افزایش دادیم. ظرفیت سازی بیشتر شده و همچنین تعهدات که وجود دارد در تاد دیالوگ با روسیه هم ادامه داشته. چیزی که ما در روسیه انجام میدیم به هر حال یکی از عناصر تعهدات ما در زمینه توانمندی های ما در پاسخگویی و انطباق پذیری به تهدیدات جدید است و این دلیلی است که چرا ناتو موفق ترین ائتلاف و اتحاد تاریخ بوده، به خاطر اینکه ما هم متحد ماندیم، توانستیم متحد بمانیم و هم خود توانستیم خود را تغییر بدیم و وفق بدیم با شرایط جدید.